به نظر من این موضوع از چند جنبه بسیار مهمه. جنبه اول اینه که تخریب گسترده گروه‌های جمعی توسط جمهوری اسلامی که در سال‌های گذشته به خصوص بعد از انتشار فایل صوتی آقای منتظری به نظر من شتاب گرفته، نشون میده که این موضوع اتفاقاً برای خود حکومت ایران موضوع بسیار به روزه، به دلیل اینکه فعالانه داره آثار جرم کشتار 67 رو از بین میبره، در حالی که از اون طرف ما به عنوان سازمان‌های حقوق بشری و من فکر میکنم همه مردمی که توی این شهرها و این نزدیک به این مکانها زندگی میکنن وظیفه داریم که نگذاریم این تخریب و نابود کردن اسناد صورت بگیره، به دلیل اینکه در آینده هرگاه که تغییر اساسی در ایران اتفاق بیفته و قرار بشه که راجع به کشتار 67 و سایر جنایت‌های انجام شده در دهه 60 تحقیق مستقلی انجام بشه، عاملین و عاملینش پاسخگو بشن، این مکانها به عنوان مدرک جرم هستند و همینطور اینها باید شکافته بشن، هویت قربانیان مشخص بشه که موضوع دیگه‌ای هست که بسیار بسیار برای خانواده ها مهمه که بدونن که آره بچه‌هاشون کجا دفن شدن. این هم باز یک موضوعی هستش که این تحقیق رو مهم میکنه. و دوم اینکه در تمام 30 سال گذشته سعی بسیاری شده که این ها از دید عموم پنهان بشن. یکی از اهداف ما در این گزارش این بوده که به مردم حداقل در این 7 شهر بگیم که در همسایگی شما، در به عنوان مثال در سنندج در میدان شهرداری، یکی از پرترددترین میادین این شهر یک گروه جمعی بوده و اجازه ندیم که این مدارک جرم تخریب بشه.
اما خانم صدر، گستردگی این گروه‌های دست جمعی چقدر هست و آیا برآوردی از تعداد کشته شدگان سال 67 که گروه‌های اونها مشخص نیست وجود داره؟
از 3 سال پیش به این طرف شروع کردیم که عمدتاً با کمک خانواده های قربانیان، همینطور جان به در بردگان از کشتار 67 و مطلعین و فعالان محلی بود و بعد هم با کمک تصاویر ماهواره‌ای که به دست آوردیم، اسناد و مدارکی که خانواده ها به ما داده بودن به ما کمک کردن تصاویر که بتونیم اونها رو تایید بکنیم و راستی آزمایی بکنیم، نشون میده که در حداقل 120 مکان در ایران گمان میره گروه جمعی وجود داشته باشه. اینکه میزان قطعیتش چقدره متاسفانه در مورد بسیاری از اونها تا زمانی که اسناد و مدارک دقیق تایید داشته باشیم نمیتونیم اظهار نظر کنیم، ولی حداقل میتونیم راجع به ده ها گروه جمعی در ایران صحبت کنیم. این گزارش خاص تنها بخشی از اون تحقیق بزرگتره که به 7 مکان میپردازه. انتخاب این 7 مکان به دلیل اولا تنوع جغرافیاییش بوده، برای اینکه میخواستیم نشون بدیم که این منحصر به یک یا دو منطقه از ایران نمیشه، بلکه در سراسر ایران پراکنده است، و دوما مربوط به نوع و متد و شیوه تخریب بوده که سعی کردیم نشون بدیم که با شیوه های مختلفی در واقع این مکان ها رو دارن تخریب میکنن، از بتون ریزی روی این گروه ها تا ساختن قبرهای جدید انفرادی تکی روی اینها، و اینکه چند هزار نفر در تابستان سال 67 از زندانیان اعدام شدن یا به اصطلاح درست حقوق بین‌المللیش ناپدید شدن، متاسفانه آمار دقیقی وجود نداره. اون چیزی که ما میتونیم بگیم هنوز وجود نداره و این یکی از تحقیقاتیه که باید انجام بشه. اون چیزی که ما میتونیم بگیم اینه که حداقل بین 4 تا 5 هزار اسم وجود داره که قطعا میدونیم که در کشتار 67 اعدام شدن، و از این میان من میتونم بگم که تقریبا هیچ خانواده‌ای رو ما باهاش صحبت نکردیم که پیکر فرزندش رو تحویل گرفته باشه و اینها رو توی گروه‌های بی‌نام و نشان یا جمعی دفن کردن. این یکی دیگه از موضوعاتیه که در این تحقیق مورد تاکید قرار گرفته. آزار و اذیت و رنجی که خانواده‌ها همه این سال‌ها متحمل شدن برای یک خواسته ابتدایی، این که بدونن بچه‌شون کجا دفن شده و بتونن برن به سر مزارش، در حقوق بین‌الملل مساق شکنجه است.
اما خانم صدر، واقعیت اینجاست که در طی بیش از 30 سال گذشته مقامات ایران همواره سرنوشت و محل دفن قربانیانی رو که شما از اونها نام بردید پنهان کردن و تا به حال هیچ کدوم از مسئولان ایرانی در این مورد مورد بازجویی قرار نگرفتن و برخی از متهمان همچنان دارای مناصب سیاسی هستند. فکر می‌کنید انتشار گزارشاتی از این دست چقدر میتونه خانواده قربانیان سال 67 رو به دستیابی به عدالتی که در مورد اون سخن میگن نزدیک کنه؟
ما فکر میکنیم که جمع‌آوری اسناد و مدارک پیش از اون که از میان برن، پیش از اون که نابود بشن، یا مصاحبه با اعضای خانواده ها، مادرانی که یکی یکی متاسفانه فوت میکنن بدون اینکه حقیقت رو در مورد فرزندشون بدونن و همینطور عدالتی رو شاهد باشن، بخشی از روند دادخواهی است و کمک کننده است به این روند، به دلیل اینکه همونطور که شما گفتین ممکنه در حال حاضر اساساً امکان هیچ نوع حقیقت‌یابی و تحقیق مستقلی در این باره وجود نداشته باشه. باشه و کسایی که مسئول این جنایت هستن از مسئولیت مطلق برخوردار باشن. ولی ما وقتی تجربه کشورهای دیگر رو نگاه میکنیم، به عنوان مثال وقتی تجربه اسپانیا رو نگاه میکنیم که بعد از 70 سال از جنگ داخلی و حکومت فرانکو، نوه های کسانی که در گروه های جمعی دفن شده بودند جنبشی رو تشکیل دادن که در سراسر اسپانیا شروع کردن باز کردن این گروه های جمعی، شروع کردن به جمع آوری اسناد و مدارک و امروزه در اسپانیا دارن صحبت میکنن از محاکمه جنرال ها و سایر مقامات رژیم فرانکو که در این موضوع دست داشتن. بنابراین من فکر میکنم که این کاری هست که ما سازمان های حقوق بشری میکنیم، اول از همه برای آگاه کردن مردم در زمان حال نسبت به فجایعی که اتفاق افتاده، که یکی از مشکلاتیه که خانواده ها همه این سالها رنج بردن ازش، راجع به اینکه کسی صداشون رو نشنید و دردشون رو نفهمید. ما سعی میکنیم که از طریق این گزارش ها بخشی از رنجی که خانواده ها رو کشیدن مستند کنیم و به مردم راجبش آگاهی بدیم. و دوم این که برای آینده و برای کمیسیون های حقیقت یا دادگاه های پس از دوران گذار، ما به هر حال لازم داریم که این اسناد و مدارک رو جمع بکنیم، برای اینکه همونطور که گفتم متاسفانه بر اثر گذر زمان تخریب گسترده این مکان ها، خطر اینکه این اسناد و مدارک از بین برن هر روز به هر روز بیشتر میشه.